بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه درس 11 که بحث در مورد حرکت و متحرک است این بود که حرکت در حقیقت رفتن موجود از نقص به کمال است، و چون کمال اصل وجود و خود وجود است، پس قطعا شیئی که در حرکت است دارد به وسیله حرکت سعه وجودی پیدا میکنند و مراتب وجودی نظام هستی رو طی میکنند. منتها در عالم دو جور وجود تصور داریم، یکی وجودات مقید و محدود و دیگری وجود مطلق است. البته این بنابر نظم ابتدایی بحث فلسفی است که وجود غیر حق تعالی را تعبیر به وجودات محدود و مقید میکنیم و وجود حق سبحانه و تعالی را تعبیر به وجود مطلق. این وجودهای مقید چون محدوده وجودی دارن و حد دارن، حد نقص است، ولذا با حرکت میخواهن سعه وجودی پیدا بکنن و از یه حد پایین تری به یک مرتبه بالاتر وجودی ارتقا پیدا کنند. این است که حرکت قطعا در قوس صعود مطرح است، چون در قوس صعود است که شی از مرتبه پایین تر به مرتبه بالاتر ارتقا پیدا میکند و بالا میرود. و قطعا حرکت در تمام موجودات ماست و الله قابل ترسیمه، برای اینکه غیر از حق تعالی همه وجودهایشون محدوده و هر شیئی که محدود است حرکت میکند تا به یک کمالات بیشتری دست پیدا کند. پس حرکت در غیر حق تعالی در تمام موجودات قابل تصور، حرکت استکمالی. منتهای بحثی در فلسفه است و اون بحث این است که میگن که در موجودات مجرد عقلی حرکت نیست، یعنی هرگز فرشته ها حرکت نمی کنند برای رسیدن به کمالات بالاتر، به دلیل اینکه اینها وجودشون هیچ نحو قوه و استعداد در وجودشون راه ندارد، چون حرکت از نقص به کمال در موجوداتی متصور هست که اون موجودات استعداد و قوه برای رسیدن به کمالات بیشتر رو داشته باشند. اگر در یک موجودی قوه و استعداد اصلا مطرح نیست، اونجا حرکت هم مطرح نیست، برای اینکه حرکت رفتن شی از قوه و نقص به کماله. اگر موجودی ناقص باشه نسبت به بالاتر ولی قوه و استعداد در اون مطرح نباشد، قطعا حرکت هم در اونجا مطرح نخواهد بود. ولذا موجودات مجرد عقلی را می فرماین اینها موجوداتی هستند که با تمام کمالات وجودی که مربوط به وجودشون هست یک جا خلق می شوند، ولذا اینها هرگز حرکت برای رسیدن به کمال ندارند. مضاف به این که اون بحث انزالی بودن موجودات رو بازم دوباره الان اینجا نیازمندید، عنایت داشته باشید. ما در قوس صعود عالم‌های جدا نداریم. این بحث خیلی بحث مهمیه در مباحث حکمت و عرفان. اگر ما عالم عقل قائل هستیم، عالم عقل در قوس نزوله، اسما و صفات الهی در قوس نزول، عالم مثال جدا در قوس نزول. در قوس صعود از این طرف که الان همه داریم به طرف کمال می رویم، اینجا الان عالم مثال جداگانه آماده نداریم، عالم عقل جداگانه آماده نداریم، بلکه هر انسانی در مسیر تکاملش عالم مثال در متن وجودی خود او متحقق می شود و عالم عقل در خود شخص تحقق پیدا می کند. به یک تعبیری در قوس نزول تنزل پیدا می کنند، از عوالم پایین می آیند، اما در قوس صعود خود انسان عالم می شود، بالا می رود. وقتی از مرتبه طبیعت عبور کرد، مرتبه طبیعت او که عالم طبیعت انسان می شود در قوس صعود پایه می شود و پله می شود برای رسیدن به عالم مثال. وقتی رسید خودش عالم مثال شد، عالم برزخ شد، عالم قبر شد، قبر جدا هم نه، مثال جدا نه، برزخ جدا نه، این دوباره پله می شود برای رسیدن به عالم عقل. نه اینکه یه عالمی از قبل ساخته باشن بگن شما بیایید وارد این عالم بشوید، بلکه خود انسان در قوس صعود پله به پله عالم می شود. ولذا فرمودن خداوند از عالم عالم می روید. این عبارت را در همین دروس معرفت نفس در کتاب شریف اعتقاد عاقل معقول داریم، به لطف خدا می رسیم، که از نظام هستی که عالم است در قوس نزول انسان تحقق پیدا می کند به صورت نطفه، بعد از این عالم نظام هستی تنزل یافته انسان به عنوان عالمی از این عالم می روید، که تعبیر شریف این هست آقا این است که از عالم عالم می روید. بعد خود انسان عوالم وجودی می شود، خود انسان قبر می شود، خود انسان برزخ می شود، خود شخص با علم و عمل خودش که خودش رو می سازد قبر است، برزخ است، عذاب قبر است و روزتون من ریاض الجنه است. و خود همین شخص به خود انسان در قوس صعود با تکامل انسانیش عالم عقل می شود، قیامت می شود. قیامت درست کرده نیست که کسی وارد یک قیامتی بشود، یه پل صراط ساخته شده نیست که کسی بخواد از روش عبور کنه، یک جهنم و چاله ساخته شده نیست که کسی بخواد از روش در بره، یه حورالعین جدای ساخته شده نیست که کسی بگن اینجا هم آمدید حالا مثل این که آمدید دنیا اینجا هم ازدواج کنید. اینهایی که در روایات آیات آمد در تفسیر انفسیم میشه، خود شخص با علم و عملش بهشت میشود، جهنم میشود، قبر میشود، فشار قبر خودشه، اینها همه در متن وجودی خود شخصه. ولذا شخص در قوس صعود عالم عالم میشود، عالم مثال میشود، عالم عقل میشود، بالاتر میرود، این فی مقعد صدقه اند ملیک مختدر. ولذا در قوس صعود چه در این نشأه هستیم که الان همه در قوس صعودیم، الان تا اینجا رو که آمدیم نطفه بودیم، علقه شدیم، مزغه شدیم، جنین شدیم، بعدم احساس پیدا کردیم، از مادر متولد شدیم، ادراکاتی داریم، علم و عمل داریم، فکر و اندیشه داریم، در حال تفکریم، راه می رویم، حرف می زنیم، تعقل داریم، خیال می کنیم، بعد مطالب می فهمیم، عمل می کنیم. الان تا اینجا رو آمدیم، از این به بعد هم همینطور پشت سر هم داریم همینطور می رویم. حالا چه می خواد؟ این نشئه‌ای که الان توش هستیم به عنوان مرتبه نازله است، منتها اینجا به تعبیر شریف هسته‌ها یک گهواره است. ما الان چون در ابتدای سیر هستیم نیاز به یک گهواره داریم، کودکی. همونطور که کودک در شکم مادر نیاز داشت به اینکه فعلا این جایگاهی براش باشد تا خودش رو رشد بدهد، بعد که از مادر متولد شد دیگه استقلال پیدا میکند، به اون اندازه نیازی به مادر ندارد، فعلا این نشأه طبیعت هم یک گهواره مانندی است که دارد ما رو میپرورانند و ما تو این گهواره داریم خودمون رو رشد میدهیم. بعد وقتی از این گهواره منتقل شدیم، از اون به بعد دیگه مکان جدا نداریم، از اون به بعد دیگه یه عالم جدای شبیه عالم دنیا نداریم. نشأه طبیعت چون نازل ترین مرتبه عالم وجوده، برای قوس صعود گهواره است، کفشکنه. و وقتی ما در این قوس صعود از این گهواره بهره برداری کردیم، خودمون رو رشد دادیم، با علم و عمل خودمون رو ساختیم، به محض اینکه این بدن رو که مربوط به نشأه طبیعت بود در اینجا جا گذاشتیم، از اون به بعد دیگه خودمون هستیم با عوالمی را که خودمون ساختیم در خودمون داریم. حالا این عوالمی که ساختیم، قبر ساختیم، فشار قبر ساختیم نعوذ بالله، یا انشالله روح و ریحان ساختیم، جنت و نعیم ساختیم، از اون به بعد خودمون هستیم. کل این عوالم وجودی بعدی به منزله شکوفایی درخت وجودی شماست. الان مثل اینکه یه هسته رو کشتید در روی کره زمین، در روی خاک، این هسته فعلا این خاک میشد گهوارش. وقتی ایشون از خواب که سر در آورده است، از این به بعد دیگه اون چه در درون خودش دارد اونها رو شکوفا میکنه، دیگه ساقش خودشه، شاخش خودشه، میوهش خودشه، اون چی که دارد خودشه. فقط این زمین به عنوان یک گهواره بود، منتها درخت چون امر مادی و طبیعی و نباتیه، بالاخره این گهواره تا آخرین حال این درخت نیازمند. اما انسان چون به سرحد تجرد میرسد، که انشاءالله در ادامه بحث ادله تجرد نفس ناطقه رو میخونیم، فعلا در نشأه طبیعت تا موقعی که با این بدنیم در گهواره ایم. اونم این گهواره نشأه طبیعت رو به لحاظ این که چون این بدن مادی طبیعی رو داریم و مورد احتیاج ما هست، نیازی به این گهواره داریم. فعلا این نشأه دنیا رو ما میخوایم. به محض این که این بدن رو قطع تعلق کردیم، این رو رها کردیم، اینو گذاشتیم در همین دنیا، دیگه دنیا از گهواره بودن انسان هم بیرون میرود، دیگه انسان نیازمند به گهواره نیست. از اون به بعد بهشت و جهنم و قبر و قیامت و درجات و درکات همه مطلقا خودشه. از اون به بعد عوالم وجودی خودش میشود. این از که چون ما داریم از این ور به طرف بالا میرویم، دیگه ما در قوس صعود عالم مثال جدا نداریم، عالم عقل جدا نداریم. در قوس صعود خودمون عالم مثال میشویم و خودمون عالم عقل خودمون میشویم. البته عالم مثال هر یکی از ماها با عالم مثال افراد دیگر ارتباط وجودی داره. عالم عقل هر یکی از ماها با عالم عقل افراد دیگر ارتباط وجودی دارن. ولذا ما در قوس صعود عوالم جدا نخواهیم داشت. اینه که در قوس صعود چون جای تکامله، فرشته ها تکامل ندارن. برای اینکه فرشته ها عالم عقل مربوط به قوس نزوله، در قوس نزول که اصلا تکامل نیست، حرف تنزله. اون جایی که جای تکامل است که مربوط به قوس صعوده، در قوس صعود هم که ما اصلا عالم عقل نداریم. بله، در قوس صعود کسانی که قبل از ما این مسیر رو طی کردند و این عوالم وجودی رو شدن، اینها البته از بالا به ما تعالی و میگوین، مثل اینکه ما توسل به اهل بیت میکنیم، توسل به ارواح بله انبیا میکنیم، توسل به ارواح مؤمنین میکنیم، توسل به انسانهایی که مثلا کملن ولو در این نشأه هستن، اما میتونن تو عوالم وجودی بعدی انسانها وارد بشون، اونها رو هم دخل تصرف بکنن، به اینها توسل میکنیم. این درسته. مثل اینکه یه درخت میخواد در قوس صعود رشد بکند، از خاک کمک میگیرد، از آبم کمک میگیرد، از باران و هوام کمک میگیرد، از آفتابم کمک میگیرد و هکذا. ما در قوس صعود عالم عقل جدا نداریم تا فرشته هایی باشن بگیم که حالا در قوس صعود آیا فرشته ها هم تکامل دارن یا ندارن. اگر کسی سوال بکند آیا فرشته ها هم تکامل دارن یا ندارن، جوابش اینه که نه. برای اینکه فرشته ها در عالم عقلن و عالم عقل مربوط به قوس نزوله و قوس نزول که تکامل مطرح نیست. در قوس صعود تمام موجودات نشأه طبیعت حتما اگر میخوان به تکامل نهایی برسن، باید از کانال انسان بگذرن و انسان است که در قوس صعود مثال میشود، عالم عقل میشود، عالم اسما و صفات الهی میشود. بلذا در قوس صعود حرکت جوهریه، در قوس صعود اشتداد جوهری نفسه که انشاءالله عرایزی داریم تقدیم میکنیم. این است که کل ما سوی الله همه دارای حرکت هستن، اما حرکت ما سوی الله مربوط به نشأه طبیعت است در قوس صعود، بنابر حرکت استکمالی تا میرسید به ذات خدای تبارک و تعالی، که میبینید ذات خداوند چون وجود مطلق است، او حرکت نداره. البته برای اینکه هیچ نقصی ندارد تا به واسطه حرکت بخواد به کمالی برسه. اگر وجود حق متعال غیر متناهی شد، یعنی سعی وجودی حق بی انتها شد و هرگز نهایت نداشت، دیگه حرکت بکند به کجا؟ بل محدود نیست تا اینکه حرکت بکند، سعی وجودی پیدا بکند. که این است که فرمودن در عبارت که اگر به فرض موجودی باشد که واجد کمال جمیع هستی ها باشد، یعنی خود صفحه سی، یعنی خود مطلق وجودات و وجود مطلق باشه، که این عبارت این مقداری سنگین هم هست، آیا باز حرکت درباره او متصور هست؟ نخیر. فرمودن در جواب میگیم نخیر. اگر وجودی باشه که اصلا محدود نباشه، غیر متناهی باشه، وجودی باشد که مطلق وجودات باشه، حق سبحانه و تعالی را تعبیر میکنم به یکی همه، در اصطلاح آقایان فلاسفه جناب مرحوم آخوند صدر متعلقین میفرماید بسیط الحقیقه کل الاشیا، یعنی یکی همه. اگر یک وجودی باشد که همه وجودات یکی همه، این خیلی سنگینه. و یک وجودی هم باشد که وجود مطلق باشه، وجود رها، بی غیب، بی حد، غیر محدود، بی انتها، غیر متناهی. هم وجودی است که غیر متناهیه، هم وجودی است که وجود همه است. این وجود همه بودن اون بحث درس اول رو تأمین میکنه که عرض کردیم دیگه در مقابل خداوند دیگه ما وجود درست نمیکنیم. وجود هرچه هست ایشونه، دیگران همه دارن ایشون را نشون میدن که در حقیقت اون یکیست که در تمام شؤون وجودیش دارد خودش را نشون میدن. منتها ما چون در مقام کثرت بینی این و آن میبینیم، خیال میکنیم وجودات جدا هستن. و الا اگر وجود حق وجود صمد شد و غیر متناهی شد، معنا ندارد که دیگران در مقابل وجود غیر متناهی ولو وجود محدودم که هست داشته باشند. این است که او هم یکی همه است، وجود مطلق همه موجودات، و هم به یک تعبیر دیگر وجود مطلق، وجودی است که هیچ نحوه قید و بند و حدی هم نداره. آیا در یه همچین وجودی بازم میشه آدم حرکت تصور کنه؟ اصلا و ابدا نمیشه حرکت تصور کرد، برای اینکه حرکت مال جایی است که شی کمالاتی رو نداشته باشه، زیغ وجودی داشته باشه، بخواد به واسطه حرکت سعه وجودی پیدا کنه. و حال این که وجود حق سبحانه و تعالی وجود غیر متناهیه، ولذا در اونجا اصلا حرکت تصور نداره. منتها عرض کردیم که مراد از این حرکتی که میفرماین الان حرکت استکمالیه، نه حرکت تکمیلی. در حرکت استکمالی نقص وجود داره. در ذات حق متعال که چون وجودشون مطلقه و وجود مطلقن و مطلق وجودن، نقص راه ندارد. چون نقص راه ندارد و صمد است، قطعا حرکت استکمالی در اونجا متصور نیست. الان اگر فرض جناب عالی بخوای به عنوان تعلیقی زیل همین صفحه رو تعلیقه بزنی که در وجود مطلق آیا حرکت متصور است یا نه، تعلیقه میزنی که بله حرکت متصور نیست، یعنی حرکت استکمالی نه حرکت تکمیلی. البته ذات خداوند تبارک و تعالی به یک معنا حرکت حبی، چرا حرکت حبی داره، حرکت حبی مادون به مافوق حرکت استکمالیه، حرکت حبی مافوق به مادون حرکت تکمیلیه. ولذا هم معلول به علت حب و عشق می‌ورزد، هم علت به معلول عشق می‌ورزد. اما عشق معلول به علت عشق استکمالیه، اما عشق علت به معلول عشق تکمیلیه. معلول به علت عشق می‌ورزد از این که می‌خواهد از علت چیزی بگیرد کامل‌تر بشه، اما علت به معلول عاشق است از باب این که می‌خواهد به معلول چیزی بدهد که معلول قوی بشود. ولذا حرکت حق تعالی حرکت تکمیلیه و حرکت موجودات به طرف خدای تبارک و تعالی حرکت استکمالیه. و همینطور در تمام موارد، حب و دوستی موجودات به حق تعالی دوستی استکمالیه، اما دوستی حق تعالی به موجودات دوستی تکمیلیه که از اون جانب بود هر لحظه تکمیل و از این جانب بود هر لحظه تبدیل. از اون ور دم به دم میدهن، از این ورم آن به آن با گرفتن، چون سیرورت وجودی پیدا میکنه، سعی وجودی پیدا میکنه، تبدیل وجودی پیدا میکنه. یعنی وجود زیغش تبدیل میشود به وجود وسیع‌تر، اون وجود وسیع‌تر دوباره تبدیل میشود به یک وجود قوی‌تر، بالاتر، که از اون جانب بود هر لحظه تکمیل و از این جانب بود هر لحظه تبدیل، از اون طرف تکمیل، از این طرف تبدیل و استکمال. این است که در وجود مطلق که ذات خدای تبارک و تعالی باشه حرکت استکمالی تصور نداره. خب در خدای تبارک و تعالی حرکت استکمالی تصور نداره، در موجودات عالم تک تک هم بخواهید تصور بفرمایید در قوس صعود حرکت استکمالی تصور داره. تمام موجودات در قوس صعود به دنبال کمالن. اما حالا اگر بیایم مجموعه کل نظام هستی را، مجموعه را به صورت یک مجموعه واحد حساب بکنیم که مجموعه نظام هستی را قرآن کریم تعبیر می کند ربنا ما خلقت هازا باطلا، مجموعه کل عالم را ازش تعبیر می کند به یک واحد حقیقی. حالا اینها هنوز اصطلاحاتی است که تازه داره به گوش می خوره که الواحد لا یسترو انه الا الواحد، که مجموعه نظام هستی یعنی حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، مجموعه نظام هستی کل زمین، آسمان ها، بله همه موجودات در نشأه طبیعت، تمام موجودات در نشأه عالم مثال، تمام موجودات در نشأه عالم عقل و همینطور در قوس صعود تمام انسان‌های قبله حیوان، تمام حیوانات قبله نبات، تمام نباتات قبله جماد، تمام جمادات قبله عناصر، این مجموعه که باز مجموعه اینها از انسان‌ها و حیوانات و نباتات و جمادات و عناصر، اینها باز مجموعه پشت سر هم قبلهشون انسان کامل، باز هم این مجموعه، این مجموعه قوس نزول از اون طرف و قوس صعود از این طرف، این مجموعه نظام هستی هم آیا حرکت استکمالی داره یا نداره؟ اینم باز توش حرکت استکمالی متصور نیست. عنایت می‌فرمایید؟ خیلی اینجا الان حرف سنگینه. در جواب باید گفت حرکت در چنین موجودی متصور نیست، مربوط به ذات خدای تبارک و تعالی، زیرا با فرض این که او واجد کمال جمیع هستی ها باشد و خود همه هستی هاست، بعد از جمیع هستی ها چیزی نیست برای این که مجموعه کل نظام هستی را، حالا یا مجموعه متناهی یا غیر متناهی که در حقیقت هم غیر متناهیه، آخر مجموعه غیر متناهی نظام هستی بخواد حرکت بکند به طرف کی بره آخر؟ مگر این که بگیم از وجود در بره، بره به طرف عدم، عدم هم که چیزی نیست. مجموعه نظام هستی غیر متناهی عالم بخواد به طرف کی بره؟ الان یه مقداری ذهن مشوش شده و بشه، بنده تعمد دارم که تا توحید صمدی پیاده بشه، تعمد دارم روی این قضیه الان که ذهن یه مقداری بله بله مشوش بشه. خب بعد از جمیع هستی ها چیزی نیست تا اون همه هستی ها به سوی اون برود، مجموعه نظام عالم به طرف کی بره؟ خیلی پس حرکت در کل هستی راه نداره. عنایت داشته باشید، خیلی ظرافت تعبیر به کار گرفته شده. بالا فرمودن که اگر ما فرض بکنیم یک موجودی باشه که این موجود مطلق وجودات باشه، یعنی مجموعه عالم، و خودش هم وجود مطلق باشه که گفتیم یعنی خدا، درست؟ آیا این حرکت داره یا نداره؟ فرمودن در جواب میگیم که نه خیر، این حرکت نداره. چرا؟ برای اینکه آخه اگر بخواهیم این مجموعه نظام هستی را، این مجموعه را و اون وجود مطلق را بخواهیم بگیم حرکت بکنه، به طرف کی حرکت بکنه؟ پس مجبور باید به طرف نیستی و عدم حرکت کنه، و عدم و نیستی چیزی نیست تا اینکه این مجموعه به طرف او بره، تازه اگه بشه این که حرکت از کمال به نقصه که، و حال این که مبنا بر این شده که در حرکت، حرکت از نقص به کمال باشه. و مجموعه نظام هستی چه نقصی داره که بخواد بره به طرف بله حرکت؟ اونم حرکت بکنه به طرف کی؟ از مجموعه نظام هستی که در برویم چی داریم که فرض بکنیم که این مجموعه به طرف اون چیز برود، جز این که عدم باشه، نیستی باشه، هیچی باشه؟ این که بس لازمش اینه که مجموعه نظام هستی حرکت بکند به طرف عدم، که این پس اصلا حرکت نشد، برای اینکه حرکت همیشه از نقص به کماله، ولی اینکه این حرکت از کمال به نقص شده که، این که اصلا حرکت نیست. اینو تعبیر میکنم به حرکت قهقرایی. اون وقت مجموعه نظام هستی حرکت کرده شده یه حقیقت غیر متناهی، و این حقیقت غیر متناهی وجود دوباره باید بده به طرف عدم، و حال اینکه اون دو تا اصل یاد شریف تو نبه، هرگز از عدم وجود نمی آید و هرگز وجود معلوم نمی شود، درست؟ اون دو تا اصل رو داشته باشید. حالا بخواهید دیگه عنایت داشته باشید، میخواهیم مجموعه نظام هستی را با وجود صمدی حق رو از هم جدا نکنیم. آقا سؤال، مگر مجموعه نظام هستی غیر از حق تعالی است؟ اینه که توجه داشته باشید. الان در عبارت شما الان بله بنده خیلی ها رو که مراجعه میکنیم میگم بله آقا ما سجلد معرفت نفس رو خوندیم، تمام کردیم. بله خب حالا کدوم کتاب رو بخونیم؟ میگه با دوباره یه دور دیگر لطف بفرمایید بخونی. خب اینجا آدم چجوری در بره؟ شما در آسمان حرکت درست میکنید، بله. در زمین هم حرکت باشه، بله. در تک تک موجودات حرکت باشه، بله. اما در دو تا موجود حرکت نباشه، یک در مجموعه نظام هستی حرکت باشه، اگه بخوایم این مجموعه را حرکت بدیم به طرف کجا بروم؟ بس باید به طرف غیر مجموعه نظام هستی بروم. غیر هستی هم که عدمه، عدم هم که چیزی نیست، بس مجبورن از کمال به نقص بروم. این که اصلا حرکت نیست، این که زواله، این که نیستیه. بال این که مجموعه نظام هستی که یک مجموعه هستیست، عنایت داشته باشی. پس یک مجموعه نظام هستی حرکت نداره؟ نه خیر. خدا چطور؟ خدا هم آیا وجود دارد یا ندارد؟ البته. آیا وجودش نقص داره یا نه؟ هرگز نقص ندارد. موجودی که نقص ندارد بازم کمال درش راه دارد یا نه؟ نه خیر. پس بفرمایید که با این روند بحث ما دو تا وجود پیدا کردیم، یکی مجموعه نظام هستی که حرکت نداشته باشه، یکی هم خدا که حرکت نداشته باشه. اگه اینجوری بخواید عبارت تفسیر بفرمایید، توحید میشه توحید عددی. مجموعه نظام هستی یه چیزیه، حق سبحانه و تعالی هم یه چیز دیگریه، و این دوتا وجود هم که هرگز حرکت ندارن، برای اینکه مجموعه نظام هستی به طرف کی حرکت بکنه؟ آخه میفرمایید مجموعه نظام هستی به طرف کی حرکت بکنه؟ مجبور است که در مقابلش عدمه، باید به طرف عدم بره که نمیشه. اگرم بخواید بفرمایید آقا مجموعه نظام هستی به طرف خدا برود، پس خدا غیر از مجموعه نظام هستیه، شد وحدت عددی. این است که عبارت رو جوری تنظیم فرمودن که بفرماین که اگر به فرض موجودی باشد که واجد کمال جمعی هستی ها باشد، یعنی خود مطلق وجودات باشد مجموعه نظام هستی، و وجود مطلق باشد یعنی خدا، معلوم می شود مجموعه نظام هستی و خدا از همدیگر جدا نیستن، یه حقیقت. حالا سوال، بازم میشه بفرمایید یعنی خدا یعنی مجموعه زمین و آسمان و اینها، اینم میشه بفرمایید؟ نه خیر. در جواب باید گفت حرکت در چنین موجودی متصور نیست، زیرا با فرض این که او یعنی اون موجودی که بالا فرض کردیم واجد کمال جمیع هستی ها باشد و خود همه هستی ها باشه، یعنی مجموعه نظام هستی هم همیشونه، هم خودش وجودی است که تمام کمالات رو داراست، وجود مطلقه، هم وجودی است که همه موجوداته، یعنی مجموعه نظام هستی هم همو ایشونه، و خود همه هستی هاست، بعد از جمیع هستی ها چیزی نیست تا اون همه هستی ها به سوی اون رود.
برود. پس حرکت در کل هستی هم راه نداره. اینطور حرکت در کل هستی هم راه نداره. مثل این که الان شما مطلبی را از قوه عقلتون میارید به قوه فهمتون، از فهم میارید به خیال، از خیال میارید به سر زبان، بعد همین مطلبی رو که دارید برای دیگری القا میفرمایید، همین مطلب رو خودتونم میشنوید، در این حالی که همین مطلب دارد از شما تنزل میکند، از اون مقام سرتون، عقلتون، قلبتون، وهمتون، خیالتون تا به زبانتون. الان باز دوباره گوش خود شما هم میشنود، دوباره میرود به خیالتون، میره به وهمتون، میرم به عقلتون. بفرمایید که این مطلب، این مطلب جزئی از اون ور که داره میاد تنزل پیدا میکنه، از این ور که دارد میرود ترفع پیدا میکنه، اما مجموعه جناب عالی از وهم و خیال و عقل و قلب و سر و زبان، اینها که این مطلب آمد و رفت، آیا مجموعه شما هم آمد و رفت یا نه؟ خیلی این که دیگه راه نداره که، شما هستید، شما یه حقیقت متصل ذات مراتب در قوس نزول و صعودی که وقتی یک کسی میاد یک مطلب جزئی رو در قوس نزول میارد و برش میگردوند میبرد بالا، میبیند این مطلب تنزل پیدا کرده و ترفع پیدا کرده. برای این مطلب خصوصی شما ابتدا درست میکند، انتها میگه ابتداش در قوس نزول از عالم سرتون شروع شد تا به عقل و قلب و خیال و فهم و زبان، بعد آمد از ناحیه گوش و دوباره رفت به خیال و عقل و فهم و بله همینطور تا به قلب و سر و فلان. وقتی این مطلب رو میاد بررسی میکند، براش نزولی درست میکند و صعودی. اما اگر بیایم مجموعه جنابالی رو بیاریم اینجا، میبینیم مجموعه جنابالی هست یک مجموعه نزول و صعود. حالا میشود گفت که شما از نزول هستید یا به سوی صعود هستید؟ مجموعه نظام هستی از و الا برمیدارد؟ نه خیلی. ولذا چقدر تعبیر شریف روایات آیا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، برای اینکه مجموعه نظام هستی از قوس نزول و صعود غیر متناهی وقتی شد حق دیگه معنا نداره بگیم که از کجا و به کجا، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. حالا تازه جلوتر هم که برویم بازم آقا میفرمان به این که نه اینکه این اول است، این اولی است که خودش اول داشته باشه، نه، اولی که بی اوله، آخری که بی آخره، ظاهری که بی ظاهره، باطنی که بی باطنه، یه همچین چیزی. بله این مجموعه نظام هستی خیلی روش باید حرف بیاده بفرمایید. اینم حرکت بردار نیست، حرکت از کجا به کجا؟ بله تو داخله مجموعه نظام هستی که می نگرید می بینید قوس نزولی دارید و قوس سعودی، انا للهی دارید و انا اله راجعونی، اما این مجموعه مدار انا لله و انا اله راجعون رو به طور مجموعه غیر متناهی در نظر بگیرید دیگه از کجا و به کجا، یعنی که ولذا مبدع و معاد میشه یه حقیقت غیر متناهیه، اصلا مبدع و معاد جدا نمیشه، میشه یه حقیقت غیر متناهیه. اگر ما مبدع جدا درست میکنیم، معاد جدا درست میکنیم، معلوم کثرت بینی داریم، چون کثرت بینیه یه مبدع جدا و یه منتهای جدا، چون کثرت بینیه در مقام کثرت حرکت استکمالی درست میشه، میگیم موجودی که در قوس نزول تنزل پیدا کرده در قوس صعود دارد به طرف کمال میرود، سعه وجودی پیدا میکنند. اما الان چون در محدوده داخل معرفت نفس هستیم و در محدوده معرفت نفس فعلا داریم به طوری قدم میگیریم که تو داخل نظام هستی داریم میگردیم، ولذا حرف از حرکت متحرک شروع شده. اما در انتهای جلد دوم وقتی نفس به مقام لایقفی که برسد دیگه میبینید که نخیر، بازم مبدأ و منتهای نفس میشه یکی، بازم اول و آخر نفس میشه یکی، بازم ظاهر و باطن نفس میشود یکی. پس حرکت در کل هستی راه نداره. از این روی اگر بگوییم
مجموع هستی بی جنبش و در سکون کامل است گزاف نگفتی. بله مطلقا نظام هستی اون مجموعه عالم یک مجموعه ثبات مطلقه، یک مجموعه ثبات و قرار مطلقه، و مجموعه نظام هستی یک مجموعه قرارگاهیه. تو متن این قرارگاه هست که تو بله این داخلی ها جنبش و حرکت پیش میاد، اون مجموعه حرکت نداره، اون حرکت بکنه به طرف چی؟ حالا این یک حرف تا چه برسیم به این که بازم حرف از این لطیفتر میشه. علاوه از این که مجموعه نظام هستی یک مجموعه غیر متناهی هست، تمام داخلی نظام هستی هم غیر متناهی هست، برای اینکه متن غیر متناهی هر چه باشه غیر متناهیه، هرگز حد بر نمیداره. اگر ما حد میبینیم روی دید کثرت بینی ما حد میبینیم. یه روزی این قیامت کبرا قیام میکند میبیند عجب، یک موجودی بود غیر متناهی و یک نظام هستی بود غیر متناهی و ایشون و تمام موجودات هم غیر متناهی، تمام حدودها که شکسته شده، میبینه دریای وجوده، فعلا جدول میبینه. حالا که اختلاف روی سر این است که جداوله، اون حرف جناب عطار نیشابوری که گربه و موش تو درون کشتی با هم دیگر، گربه به دنبال موش و موش هی از این بله گوشه و به اون گوشه کشتی و از اینجا و اونجا و از اونجا و اونجا، تا بالاخره رسیدن به جای این که کشتی شکست. فعلا چون حد محدودن، اینها هم برای خودشون ابراز وجود میکنن، گربه ای هست و موشی هست و زدی هست و دشمنی هست. وقتی کشتی شکست و هر دوتا افتادن روی یه تخت پاره یا روی دریا که قرار گرفتن، اون دهشت و عظمت غیر متناهی دریا اونچنان موش و گربه رو گرفت که نه دیگه موش متوجه است که گربه کیه، نه گربه متوجه که موش چیه. قیامت قیام میکنه یه همچین چیزیه، یه همچین حقیقتیه، و انسان است با در قیامت منشرح بشه و تا منشرح نشود اونقدر او را محبل زیغگیری هاشو باید ازش بگیرن تا رو شرح صدرش بدن، که اصلا جهنم به یک معنا به معنای شرح صدر دادن به جهنمی هاست، برای اینکه زیغه. حالا خیال بکنیم که الان از اینجا برویم و این تن رو کنار بگذاریم، اینطور نیست آدم شرح صدر پیدا کنه، اونقدر باید سوخت و سوزش بکنن، اونقدر این حدها رو زیغها رو ازش بگیرن تا شرح صدر که پیدا کرد، دید حقیقت غیر متناهی وجود را، از اون به بعد آرامه. و چون حد است، حد در حرکته، هیچگاه انسان آرامش نداره، سکوت نداره، سکون نداره، تا برسد به حقیقت غیر متناهی وجود علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. این علاوه ذکر الله تطمئن القلوب سر این نیست که آدم فقط بگه الله الله یا الله یا رحمان یا رحیم، بعد بیاد بره بیش دیگری بگه من هر چیز ذکر میگم چرا آرام نمیشم. این نخیر، شرح صدر میخواد، سعه وجودی میخواد. وقتی برسه به توحید صمدی قرآنی، شرح صدر که پیدا کرد، حالا علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. این سر رسیدن علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، اون ظهور قیامت توحید صمدی قرآنی است که وحدت حقه حقیقیه غیر متناهیه الهی است که بیابد و بفهمد و بچشد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. تا به اینجا شخص نرسد آرام نمیگیرد، ولو در درجات بهشت هم قرار بگیرد باز آرامش نداره، یعنی بیقراره، همچنان به طرف اون حقیقت غیر متناهیه در حال صعوده. تا این حدود بشکند، این کشتی حدود بشکند، ایشون بیافته روی تخت پاره و هیچ دیواری هم نداشته باشه، ببینه در دریای وجود است، از اون به بعد آرام. آرامش از اون به بعد هم فقط به این است که تماشای جمال غیر متناهی دریا رو داره. هم از یه طرف دهشت است، هم از یه طرف رجاست. اینه که میگن مؤمن در قیامت به خوف و رجا میرسه به همین معنا. و اصلا مؤمن بین خوف و رجاست، معناش همینه، یعنی حد بشکند به توحید صمدی قرآنی برسد، هم از اون طرف اون حقیقت غیر متناهی دهشت میدهد، هم از طرفی اون جمال غیر متناهیش او رو میکشد، هم جذب میکند و هم از اون طرف ترسناک دهشتناک، اما این دهشتی است که لذت آوره، شبیه که وقتی خدمت است آقا مشرف میشوید هم دهشت دارید هم ترس دارید، هم وقتی برمیگردید بهترین لذت رو هم میبرید، میگه چقدر خوب بوده. هرگز با این که میترسیدید نمیگید که نه بد بود آقا، ما امروز اصلا لذت نبردیم، این چه بود ما میترسیدیم. نخیر، با این که ترس هم هست، وحشت هم داره، میخواد نزدیک بشم نمیتونه، میخواد دست بوز بده نمیدونه، اما وقتی برگشته میگه بهترین لحظه عمر منم هم همین لذته. حالا آقا که اینه، خدای آقا چی؟ بله؟ توحید صمدی قرآنی چه میخوان از این حرفا؟ و دین عزیز چی شده؟ چه جور این دین را پشت حرفای متعارف پنهان کردیم و اون حقیقت دلارای دین هنوز خودشون نشون نداد؟ افسوس افسوس، بیخبری، حیف شد که بیخبری. خداییش آقا خیلی بیخبر هستیم. خدا انشالله شرح صدر عطا بفرماید. خب در این گفتار بیشتر اندیشه بفرمایید و ببینید نه چنین است که مجموعه نظام هستی، اون یکی همه، اون مطلق موجودات و اون وجود مطلق آیا میشه توش حرکت باشه؟ و هر کسی هم به وجود مطلق رسیده، سفر من الخلق الى الحق کرده، حدودها رو شکنده، به حقیقت غیر متناهی توحید صمدی الهی رسیده، از اون به بعد دیگه حرکت استکمالی نداره، البته از اون به بعد حرکت تکمیلی داره. حالا وظیفه‌اش اینه که برگرده دنبال این ناقص‌ها رو بالا بکشه که اینها رو بالا ببره. اون وقت از اون به بعد ایشون میشود مثل الله. در روایت آمد عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی، بنده من مرا عبادتم بکن تا به جایی برسی که بشی مثل من. حالا که رسیدی و به حقیقت توحید صمدی رسیدی و آرام گرفته ای، حالا مثل من چیکار میکنم؟ بیکارم؟ نخیر، دم به دم اسماء الله من در کارم، هی آن با آن میگویم، هر کسی میخواد بیاد تعالو تعالو. تو هم از این به بعد باید ندای تعالو سر بده. اینه که انسان کامل ندای تعالو داره، ندای بالا بیایید داره، بالا بیایید خودتونو بالا بکشید. ای افسوس که یک عمر منبرهای ما همین شد که آقا غیبت نکنید و دروغ نزنید. خب بکنیم اینا رو دیگه بابا، بله بگیم آقا عوالم وجودیه، تعالو یه منبری بیاد بگی آقا بفرمایید دست رو بدید به من، میخوام بالاتون ببرم، این خوبه. و بگی مردم جان ندارن، هم نخیر آقا، مردم خلق الله هم، مردم بندگان خدا هم، چرا جان ندارن؟ مگه اینا رو خدا خلق نکرده؟ مگه اینا رو خدا تنزل نداده؟ چرا بالا نمیدن؟ اگر باشیم اهلش باشیم میشه دستا رو گرفت و بالا هم با. خیلی خوب، حالا این دو سه سطر خودتون مطالبه فرمایید، انشاءالله جلسه بعدی اون دوتا اصل رو یه مقداری دیگه به بحث بنشینیم تا به درس 12 هم وارد بشیم. والحمدلله رب العالمین.